أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وذللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. بهترین نعمتی که خدای سبحان به بنی اسرائیل اعطا کرد همون مسئله انبیا و مرسلین است که از بین اینها برخاست تا اینها را هدایت کند. اما خدای سبحان در بین شمارش سایر نعم می‌فرماید به اینکه شما عجل را به عنوان معبود اتخاذ کردید ما از شما عفو کردیم. بعد فرمود به اینکه در اتخاذ عجل به خود ستم کردید و باید توبه می کردید و توبه شما این است که یک دیگر را بکشید. بحث در این بود که واقعا این حکم منجزن صادر شده است و امتثال شد یا اینکه این توبو الی بارئکم فقتلوا انفسکم یعنی اون خوی سرکشی و هوسرانی را بکشید یا نه حکم انشا شد ولی در هنگام امتثال بدا شد نظیر ذبح اسماعیل سلام الله علیه، یا واقعا امتثال شد منتها در مرحله بقا به وسیله دعای موسی کریم سلام الله علیه ادامه پیدا نکرد. بعد از اینکه عده زیادی کشتار کردند و کشته شدند خدای سبحان از کشتن بقیه عفو کرد. روایاتی که در مسئله باشد و موضوع را یک طرف کند ملاحظه فرمودید نیست. یکی دو تا روایت مرسله است که در تفسیر نور الثقلین است به عنوان روی یکی از مجمع نقل می کند. اون هم محتوای این 70,000 نفر است که 70,000 نفر کشته شدند و این با عفو سازگار نیست. اگر روایت معتبر بود زمینه ظهور را فراهم می کرد، اما یک روایتی است مرسله محتوای او هم 70,000 نفر است. این می تواند با ثم عفونا عنکم معارضه کند و بگوید عفو در مرحله بقاست نه در اصل امتثال. اون هم بنی اسرائیلی که به صرف دستور کشتار عمومی شروع به کشتار بکنن یه همچه بنی اسرائیل قرآن معرفی نمی کنن. ملازم فرمایید بنی اسرائیلی که خدای سبحان در قرآن معرفی می کند می گوید هم از در بینش فکری سفیه هم از در عمل فاسق هم. اینا یه انسان های متعهد متدین آگاه باشن که فوراً به دستور موسی کریم دست به شمشیر بکنن 70,000 نفر را بکشن بعد دستور بیاید که بس است، یه همچه بنی اسرائیل رو معرفی نکرده قرآن. ملاحظه می‌فرمایید در جریان سرزمین وسیع سینا اینها چه بلوایی به پا کردن و به چه امری هم مبتلا شدن. خدای سبحان وقتی بنی اسرائیل را نجات داد از دریا بیرون رفتن در اون سرزمین وسیع سینا قرار گرفتن. اونجا در سوره مبارکه مائده آیه 20 به بعد این چنین آمد است که وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. به یاد این نعم باشید شمایی که از ساده ترین نعمت ها محروم بودید و برده آل فرعون بودید، به برترین نعمت رسیدید که از بین شما انبیایی مبعوث شدند. به یاد این نعم باشید و دستورات خدای سبحان را امتثال کنید. یکی از اون دستورات این است که فرمود یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم، خدای سبحان این سرزمین فلسطین، سرزمین پربرکت را برای شما مقرر کرده است، وارد این سرزمین بشوید و جباران را ترک کنید. ولا ترتد على ادباركم فتنقلبوا خاسرين، گرفتار ارتداد به برگشته به جاهلیت نباشید که از این جهت خسارت جبران ناپذیری دامنگیر شما می شود. اونگاه این بنی اسرائیل گفتن به این که یا موسی این فیها قومن جبارین، در این سرزمین مقدس یک انسانهای جابری هم زندگی می کنند. و انا لن ندخلها حتی یخرج منها، با این جمله اسمیه با حرف تأکید گفتن ما هرگز وارد این سرزمین نمیشویم مگر اینکه این جبارین این سرزمین را ترک کنند، بلا مانع باشد تا ما قدم بگذاریم. فئن یخرجوا منها فئنا داخلون، اگر طاغیان این سرزمین از این سرزمین رخت بربندند ما وارد میشیم. در بین این بنی اسرائیل گروه اندکی بودن که قرآن از اینها به عظمت یاد میکند که من اهل کتاب امتون قائمتون، از گروه کمی در بین این بنی اسرائیل خدای سبحان به عظمت یاد میکند. در این آیه میفرماید قال رجلان من الذین یخافون، دو نفر از گروه اندکی که در بین بنی اسرائیل بودن و از خدا میترسیدن که انعم الله علیهما، خدا بر اینها نعمت داد، اینها جزء منعم علیهن و از نعمت ولایت برخوردارن، این دو نفر به بقیه گفتن ادخلوا علیهم الباب فاذا دخلتموه فانکم غالبون، برید دروازه شهر رو فتح کنید، وقتی وارد شهر شدید بر طاغیان پیروزی. و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمنید بر خدا توکل کنید. دو نفر به دیگران این حرف رو زدند و پیشنهاد رو دادند. بنی اسرائیل جواب این دو نفر رو ندادند، اینها رو با بی‌اعتنایی ساکت کردند، رو کردند به موسی کریم، با موسی سخن گفتند. قالوا یا موسی انا لن ندخلها ابدا، ما هرگز وارد این سرزمین مقدس نخواهیم شد، مادامو فیها، مادام اینکه این طاغیان در این سرزمینن ما وارد نمی شویم. تو برای گشودن این سرزمین با خدایت دوتایی بروید، جنگ بکنید، فتح بکنید، وقتی فتح کردید و بلامانه شد ما میاییم. فذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قائدون، تو و خدای تو بروید و جنگ کنید، مقاتله کنید، پیروز بشوید، ما اینجا نشسته ایم منتظر خبر پیروزی هستیم، اگر رفتید و پیروز شدید ما میاییم. خب دید بنی اسرائیل تا آخرین لحظه دید مادی بود، تا الان اینها خدا را به عنوان یک جسم معاذ الله تلقی میکردن، خدا را هم در حد موسی کریم معاذ الله می دانستن، گاهی می گفتن تو و هارون مثلا این کار را بکنید، گاهی می گفتن تو و خدای تو این کار را بکنید، برید جنگ بکنید. این همون اصالت حس است که دامنگیر اینها شد، خدا را بنوار یک موجود مادی می دانستن. اومد این قوم که خدا را مثل موسی کریم جسم می دانستن که احیانا می تواند شمشیر بگیرد و بجنگد و مقاتله کند، اون هم شاید شکست بخورد شاید پیروز بشود، نگفتن که پیروز شدید به ما خبر بدید، گفتن ما اینجا نشسته ایم تا ببینیم چه می شود. به عنوان احتمال هم ذکر نکردن که حتما شما پیروز می شوید، گفتن ما اینجا نشستیم تا ببینیم چه می شود، اگر پیروز شدید ما می آییم. خب خدایی که بنی اسرائیل تا این زمان معتقد بود، خدایی بود که میتوانست مثل موسی کریم دست به شمشیر کند و به جنگد و احیانا شکست بخورد. یک همچه گروهی که بینش فکریشون این است، همین که خدای سبحان دستور بدهد که فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، اینا میگن سمعا و طاعت، دست به شمشیر میکنن، 70,000 نفر یک دیگر رو میکشن، بعد عصر اون روز دستور میآید که ما از بقیه عفو کردیم. یک همچه گروهی میتوان فرض کرد که اینا سمعن و طاعت در برابر خدای سبحان حاضرن، که مثلا اون طوری که در روایت و تاریخ هست، پدر پسر رو بکشد در تاریکی، پسر پدر رو بکشد، برادر برادر رو بکشد و امثال ذلک. اونها اون وقت گفتن که فذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. اینجا بود که موسی کریم سلام الله علیه عرض کرد خدایا دیگر کار از من بر نمی آید، با تبلیغ نمیشه کار کرد، من اگه بخوام مبلغ تو باشم، رسول تو باشم، باید بالاخره با یه قوم حرف بفهمن روبرو بشوم، نه که حرف نمیفهمن که. قال ربه انی لا املک الا نفسی و اخی ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین. عرض نکرد من استعفا میدم، من به ستو آمدم. عرض کرد یه کاری کن که بالاخره تبلیغم پیش برود، منم و برادرم، من فقط مالک اختیار خودم هستم، برادر من هارون هم فقط مالک اختیار خودش است، این قومی که تو را به عنوان یک انسان میپندارن و خیال بکنن احیانا به جبهه میروی، حالا یا کشته میشوی یا میکشی، ما با اینا چه کنیم؟ تو بالاخره یک کاری کن که مسئله حل بشود، نه اینکه عذاب بفرستی و به حیات اینا خاتمه بدی. چون بنا بود که اینا بالاخره وارد فلسطین بشوند، سرزمین مقدس را بگیرند و امثال ذلک. اونجا مرکز انبیاء قبل از موسی کلیم بود. عرض کرد ربه اینی لا املک الا نفسی. این رو در همون سرزمین وسیع سینا عرض کرد. عرض کرد خدای من فقط اختیار خودم رو دارم. و اخی، یعنی اخی هم لا یملک الا نفسه. برادر منم از او کاری بیش از این ساخته نیست، نه اینکه انی لا املک الا نفسی و اخی، گرچه هر دو احتمال رو من هم امیون اسلام در مجمع ذکر کرد. حضرت نخواست بفرماید که من فقط اختیار خودم و برادر خودم رو دارم، بلکه خواست عرض کند خدایا ما دو نفر کاری از ما ساخته نیست، هر کدام فقط اختیار خودمون رو داریم، من لا املک الا نفسی و اخی برادر من هم لا یملک الا نفسه، ما کاری بیش از این نداریم، ما نمیتوانیم انجام بدیم. ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین. فاسق صفت مشبه است، اسم فاعل، دروغگو غیر از دروغ گوینده است، معصیت کار غیر از معصیت کننده است. اگر کسی یک بار معصیت کرد این فاسق است به نحو اسم فاعل، یعنی معصیت کننده، اما وقتی معصیت برای اون ملکه شد این صفت مشبه است، نه اسم فاعل، یعنی معصیت کار. فاسقین در این گونه از موارد صفت مشبه است. این که خدای سبحان فبود والله لا یهدی القوم الفاسقین، یعنی اون که فسق برای اون ملکه شد، معصیت کار شد، اون رو خدا هدایت نمی کند. نه اگر یک کسی یک بار معصیت کرد و فاسق به معنای اسم فاعلی بر او صادر شد، خدا دیگه او را هدایت نمی کند. خب این کار بنی اسرائیل، این عملشون از لحاظ عمل که سرسخته، و از لحاظ بینشم خدا را در حد یک انسانی میبینن که احیانا به جبهه میرود، حالا یا مقتول میشود یا قاتل. بنی اسرائیل عملا این چنینن که موسی کریم از اونها به عنوان فاسقین یاد میکند، چه این که از نظر بینش فکری هم به حد رسیدن که باز موسی کلیم از اونها به عنوان سفها یاد میکند. چین آیم قبلا گذشت، آیه 155 سوره اعراف، که وقتار موسی قومه 70 رجلن لمیقاتنا. اینها تازه خوبهای بنی اسرائیل بودن، از بین این همه جمعیت 70 نفر انتخاب شده برای میقات الهی. فلما اخذت هم الرجفتو، وقتی اون رجفه و صاعقه آمد به حیات اینا خاتمه داد و اینا را از بین برد، در اثر اون تمنی بدی که داشتن گفتن لن نؤمن لک حتی نرى الله جهرتا، موسی کریم عرض کرد رب لو شئت اهلکتهم من قبلو و ایای، خدایا تو اگر بخواهی من و اینها رو خب قبلا هلاک می‌کردی و در اختیار تو بودی، اما الان که مهمان تو اند، به میقات تو آمدن، به ملاقات تو آمدن به همراه من، این یک فتنه است که عده زیادی با این فتنه گمراه می‌شوند. یعنی امتحان سنگین است، یه امتحان سنگین است، چون خدای سبحان امتحان‌ها را به چند قسم تقسیم کرد. در بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید یه امتحان هر روزه است که انسان در هر لحظه مورد امتحان خداست، چه سلامت چه مرض. اون کسی که سالم است هر لحظه مبتلا به سلامت است، یعنی ممتحن به سلامت است. اون که بیمار است هر لحظه مبتلا به بیماری است، یعنی ممتحن به بیماری است. اما یه سلسله امتحان‌های مهم است که خدای سبحان اون امتحان مهم را به عنوان این که فی کل آمن مرتن و مرتین یاد می کند. این چه نیست که اون امتحان عمومی و مهم هر روز باشد. در سوره مبارکه توبه آیه 126 این است که فرمود اولا یرون انهم یفترون فی کل آمن مرتن و مرتین، اینا سال یک بار یا دو بار امتحان می شوند. وقتی مسئله جنگ و جبهه است امتحان عمومی است، نظیر امتحانهای رسمی مدارس که سال یکی یا دوباره است. اون امتحانها هر روز نیست. وقتی صحبت جنگ و جبهه است سال یکی یا دوبار روبت انسان است، این امتحان خداست. فرمود مگر اینها ندیدن که سال یک بار یا دوبار با اینها رو امتحان میکنیم؟ این امتحانهای مهم و حساس است. امتحانهای حساس هر روز نیست. موسی کریم عرض کرد خدایا این حادثه‌ای که الان پیش آمد جز امتحان‌های اساسی است که ممکن است عده زیادی نتوانند از عهده امتحان بدرآیند. اتهلکنا بما فعل السفهاء منا ان هی الا فتنه تو، خدایا این امتحان مهم توست، اما به وسیله سفها می‌خوای ما را به یک امتحان عظیمی ممتحن کنی. خب تعبیری که موسی کریم که معصوم است از بنی اسرائیل یاد کرده است این است که اینا سفیه هم. پس از نظر بینش فکری به تعبیر موسی کریم بنی اسرائیل سفه های هم. از نظر مسائل عملی باز به تعبیر موسی کریم اینا فاسقین هم. یعنی معصیت کار هم، نه معصیت کننده. خب کسی که ملکه عملی او فسق است، بینش فکری او سفاهت است، اینقدر خازه است که همین که به او گفتن پدر باید پسر را بکشد میگویند سمعا و طاعه، شمشیر میگیرن در تاریکی 70,000 نفر را میکشن. اکثری انبیا از بین اینهای هم به اینها سلطنت الهی داد که سلیمان و داوود را سلطان کرد، به اینها این همه نعمت را داد. لذا هر وقت قصه بنی اسرائیل مطرح است سرفصل این قصه ها همون تذکر نعمت هاست. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت عليكم و انی فضلتكم على العالمین و امثال ذلك. اینا یه همچی بینشی داشتن. اون وقت از طرفی آیه قرآن فرمود که شما اج را به عنوان معبود اتخاذ کردید، ما از شما عفو کردیم. بعد عف هم عبارت از این باشد، یعنی بعض این کشتار 70,000 نفره ما شما را عف کردیم. خب خیلی ظهور قوی میخواد که این را تحمل کند. اما البته این آیه همچنون باز است، هنوز بسته نشد مسئله این آیه که توبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، یعنی حقیقت توبه شما این است که یک دیگر را بکشید، یا تتمه توبه شما این است که همدیگر را بکشید. و اینا واقعا هم توبه الهی کردن و هم همدیگر را کشتن. حالا یا 70,000 نفر یا کمتر و بیشتر، اگر روایت هست که 70,000 نفر است. غرض این است که بنی اسرائیلی که بینش فکریشون سفاهت است و رفتار عملیشون فسق است، این بنی اسرائیل نمی آید همین که دستور به او دادن که یک دیگر را بکشید صبح تا روب 70,000 نفر را بکشن. در همون سوره مبارکه مائده بعد از اینکه موسی کلیم این نیایش را به درگاه خدای سبحان مطرح کرد که عرض کرد رب انی لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین قال، یعنی خدا سبحان فرمود فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. فرمود تو میگویی اینا فاسقن، منم میگویم اینا فاسقن، تو دیگر قصه اینا نخور، اینا با 40 سال سرگردان باشه، تو اظهار اسف نکن، من این گفتار تو را تصدیق میکنم. تو گفتی ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، من باید حکم بکنم، من این چیزی حکم کردم، گفتم ورود اون سرزمین 40 سال بر اینا حرام است. این حرمت تکوینی است، نه حرمت تشریعی. این که فرمود فینها محرمتان، یعنی به هیچ وجه ممکن نیست اینا بتوانن به اون سرزمین راه پیدا کنن، محرومن. نظیر و حرمنا علیه المراضع من قبل، در باره خود موسی کریم فرمود به این که ما هر دایی که بخواهد با پستان شیر در کام موسی کریم بگذارد ما ایره تحریم کردیم. تحریم کردیم یعنی فتوا به حرمت دادیم. موسی کریم که دوران شیرخوارگی اوست، بر کسی فتوای تکلیفی نازل نشده است. فرمود من نمیگذارم بالاخره پستان هیچ زنی رو بگیرد، این تحریم تکوینی است. هیچ کم موفق نمیشود که این بچه رو شیر بدهد و او هم پستان هیچ زنی رو هم قبول نمی کند و اینقدر جزع می کند تا اینکه اونا رو به ستوه در بیاورد، بالاخره به مادرش برگردد، چون من به مادرش وعده دادم که این بچه رو تو بر میگردنم، باید همه وسائل رو فراهم بکنم. این حرمنا علیه المراضع حرمت تکوینی است، یعنی هرگز نمیگذارم پستانی در دهن او قرار بگیرد و به کام او هم اجازه نمیدم که هیچ پستانی را بمکد. این میشه حرمت تکوینی. در این کریمه هم فرمود فإنها محرمة علیهم 40 سنة، یعنی هرگز اجازه نمیدم در طی 40 سال اینها از سرگردانی بیرون بیان وارد سرزمین بشن. زندگیشون نه زندگی عشایری است، نه زندگی روستایی است، نه زندگی شهری، چون عشایر محترم است، یه زندگی روشنی دارد، روستایی محترم است، یه زندگی ثابتی دارد، شهری هم یه زندگی ثابتی دارد. اینا سرگردانن، معلوم نیستن که در بیابان به عنوان عشایری زندگی کنن یا در یک روستایی به عنوان روستایی زندگی کنن. چه کنن؟ 40 سال اینا سرگردانن، بلکه تربیت بشن، بلکه بفهمن بالاخره یک مبدأ هست، یه حساب و کتابی هست. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، اینا تائه و متحیر و سرگردانن 40 سال. فلا تأس على القوم الفاسقين، تو بر این قوم فاسق دیگر اظهار افسوس و تأثر نکن، دیگر مبادا از این به بعد دست به دعا برداری بگوی خدایا الان اینا 20 سال معطلن یا 30 سال معطلن یا 39 سال معطلن، 40 سال با سرگردان باشن. در این مدت البته سرگردان بودن، نه شهر اصلیشون رو میتونستن داشته باشن نه شهر جدید را، در این وسط هم خدای سبحان خیلی از نعم را بینا اعطا کرد. اون نعمت هایی که الان یه طرح می شود این است، فرمود به این که و از قلتم یا موسی لن نؤمن لک حتی نرى الله جهرتن فاخذتكم الصاعقه وانتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. اونگاه می فرمود و دللنا علیکم الغمام و انزلنا علیکم المن و السلوى. البته کسی که نداند تا کی سرگردان است، این بدترین عذاب است برای او، و هر روز هم یک حادثه جدید در اون بیابان سرگردان شده برای اینا پیش می آید. نعمت‌هایی هم خدای سبحان در این فرصت به اینا اعطا کرده است که یک پس از دیگری اون نعم را هم می شمارد، اما اینها منظور آن است که با مشاهده این نعم طوری نیستن که بینش دینی پیدا کنند. ها خدای سبحان فرمود توبه تون این است یک دیگر بکشید، دست به شمشیر بکنن 70,000 نفر رو یک روز بکشن، یعنی از خانواده و قبیله خود. فرمود بذللنا علیکم القمام و انزلنا علیکم المن و السلوى. خب در اون بیابان سوزان هیچ راهی برای نجات اونها نبود، ابراهام می آمد و اینا را از سوزش آفتاب نجات می داد. خب این نه زندگی باز عشایریست نه زندگی روستایی، اونا یک سرپناهی دارن، یه وضع ثابتی دارن، میدانن که تا کی باید بمونن و چیو زندگی کنن و کارشون چیه. در این کریمه فرمود ما غمام و ابر را بر شما به عنوان ظل و سایه قرار دادیم که از سوزش آفتاب نجات پیدا کنید. و اونجا چون امکاناتی هم نبود من و سلوا را بر شما نازل می کردیم که غذاتون تأمین بشود. چه بعضی مدتی گفتن این ترنجبینی که در کنار درخت ها پیدا می شود و این سلوا و این مرغی هم که نازل می شود ما از تکرار تغذیه اینا به ستوه آمدیم، یه غذاهای دیگری بر ما بیار. من و سلوا دو نوع غذا بود که یک مقدار در حد میوه بود نظیر ترنجبین، یک مقدار هم تایری بود که حالا خصوصیت اون تایر چی بود، آیا پخته شده بود یا اینا ذبح می کردند و بعد می پختند، دیگه از بحثای تفسیری بیرون است و وارد قصه های قرآنی است که قصه است که روایت های صحیح هم اونا تایید نمی کنه. این دو نوع خوراکی را خدای سبحان بر اینا نازل کرده است. بعد فرمود کلوا من طیبات ما رزقناکم، اما این را نفرمود به عنوان پاداش من به شما دادم، این یک ترحم است نه احترام. فرمود به ما للمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون. در حینی که خدای سبحان دارد نعم را میشمارد میفرماد ما اینا را به پاس احترام صبر و بردباری اینا بنا ندادیم، ما ترحم بر اینها روا داشتیم و اینها را از اون حرارت نجات دادیم و از گرسنگی نجات دادیم و این کارهایی که کردن خواه در اتخاذ اجل خواه در اون حرف که گفتن لن نؤمن لک حتی نر الله جهره و امثال ذلک به خودشون ستم کردن نه به ما، چون ظلم یعنی نقص، ظالم یعنی خودشو دارد از خود دارد میکاهد. در همون سوره مبارکه شهر هم وقتی جریان نعمتهای اون باغدار را ذکر میکند میفرماید به این که قصه اون باغدار را برای اینا تشریح کن که او دارای باغی بود که ولم تظلم منه شیئا، لم تظلم یعنی لم تنقص، این باغ میوه میداد و چیزی از میوه‌هاش رو کم نمیکرد، کاهش نمیداد. در سوره مبارکه کهف آیه 33 این است که کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شیئا، این دو باقی که این مرد متمکن داشت اکل یعنی معکولات و خوراکی های خود را مرتب عرضه می کردن و هیچ کدام از این دو تا باغ ظالم نبودن یعنی ناقص نبودن. لم تظلم یعنی لم تنقص، ظلمه یعنی نقصه و ظالم دارد از خود می کاهد. در این کریمه فرمود این بنی اسرائیل از خود کاستن، انسان وقتی که ظلم می کند از خود می کاهد تا این که خسارت ببیرد یعنی سرمایه را ببازد، اون روز می شود خسرو انفسه هم، یک کسی که خسارت دید سرمایه را می بازد. سرمایه انسان خود انسان است، انسانیت انسان است، این را از بین می برد. فرمود ما ظلمونا ولکن کانوا انفسه هم یظلمون، اینا به خودشون ستم کردن. بنابراین اون آیه 66 سوره نساء که دیروز تلاوت شد اگر هم لفظاً بنی اسرائیل را نگیرد لبن و محتوای او شامل حال بنی اسرائیل خواهد شد، زیرا طرز تفکر بنی اسرائیل با طرز تفکر مشرکین و منافقین یکسان است. اینا کسی نیستن که زود اطاعت کنن و توبهشون هم که قتل باشد او را ارتسال کنن. اگر یکی از این احتمالات سگانه با ظاهر قرآن مناسب بود خب او مقدم است، وگرنه در حد تصابی میمانند و عرض شد این آیه همچنون درش باز است تا یک ظهور بهتری به کمک آیات دیگر حل بشود. و اما مسئله بعث بعد از موت، این ظاهرش آن است که حقیقتا مردن و حقیقتا هم زنده شدن، هیچ محذوری هم از این جهت نیست تا انسان بگوید ثم بعثناکم من بعد موتکم، یعنی اونها را از بین بردیم و مردن با سایقه نسل اینها زیاد شدن، نه نه دلیل عقلی بر امتناع آن است که مرده ای را خدای سبحان زنده کند و نه دلیل نقلی معتبری است که ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون را ما به این تفسیر به این وجه حمل کنیم، یعنی اون 70 نفر مردن بعد نسل اینها را ما تکثیر کردیم و فرزندان اینها زیاد شدن یا فرزندان اینها را ما احیا کردیم. این احتمال روانی است. والحمد لله رب العالمین.